معمول روزهای دیگر یعنی شنبه تا چهارشنبه همکارانم آماده هستند تا برنامه بدون خط خوردگی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کنند. همراه با شما میشنویم بدون خط خوردگی امشب رو.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 14 اسفند ماه همراه شما هستم تا حوالی ساعت 20. خب بریم به سراغ موضوعات برنامه امشب. پایتخت در بن‌بست انتقال، طرح برکناری پس از تحقیر در اتاق بیضی، تلاش برای بازگشت به ارض نیمایی، هوای تهران در ابر آلودگی راهکار چیست؟ و آن سوی تهاجم و سکوت حاکمان جدید در سوریه. خب بریم به سراغ سوال پیامکیمون. امشب در برنامه میخوایم از شما درخواست کنیم که موضوعات مد نظر خودتون، اونایی که دغدغه‌ای هست براتون رو برای ما ارسال کنید. ما حتما سعی میکنیم با توجه به اولویت بندی ها به این موضوعات پیشنهادی شما بپردازیم. 30,000 موضوعات رو ارسال کنید، ما حتما با کارشناسان در این باره در میان خواهیم گذاشت و پاسخ رو دریافت میکنیم. بریم به سراغ شعار برنامه امشب. زندگی با صرفه‌جو یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. صرفه‌جو یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. من ابتدای برنامه یه نگاهی هم داشته باشیم به چند تا خبر. عرضم به خدمت شما خبرها در حوزه‌های مختلف و ببینیم که چه خبرهایی امروز در حالا خبرگزاری منتشر شده. کمک 4 میلیارد تومانی رهبر معظم انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند که در آستانه برگزاری 38مین جشن گریزان ستاد دیای کشور صورت گرفته. روسیه هم عنوان کرده که آماده ایم به حل مسائل میان ایران و آمریکا کمک کنیم. و خبرهایی هم هستش در حوزه واریز بخشی از سود سهام عدالت تا پایان سال. خب یه بار دیگه سوال پرمکی خدمتتون عرض میکنم. سوال پرمکی امشب ما درخواست از شما برای در واقع ارسال پیامک هستش که در این پیامک موضوع مورد نظر خودتون رو برای ما بفرستید. ما حتما سعی میکنیم با توجه به اولویت بندی ها در برنامه‌های آینده حتما بهش بپردازیم. 30,000 منتظر ارسال پیامک‌های شماست. بازم نگاهی داشته باشم به خبرها. سخنگوی دولت گفته دولت 4 مگا پروژه برای کاستن از ناترازی‌ها در دست اجرا دارد و وزیر نفت هم گفته اقدامات گسترده وزارت نفت برای تأمین سوخت نیروگاه در دستور کار است و همچنین بحث توزیع رایگان نهال در طرح کاشت 1 میلیارد درخت. میدونیم که فردا روز درختکاری هستش و خیلی خوبه که هممون در این امر بسیار مفید برای آینده کشور و منابع طبیعی کشور، یعنی توزیع رایگان، یعنی بحث کاشت 1 میلیارد درخت مشارکت کنیم، چرا که بدون مشارکت همگانی این اتفاق رخ نخواهد. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل اوراسیا، پیرامون طرح برکناری زلنسکی. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض قبولی تئاتر عبادات، شب خوبی رو داشته باشید.
سپاسگزارم. جناب آقای سفرنژاد، خب ما شاهد هستیم بعد از دیدار پرهاشیه زلنسکی و ترامپ، برخی از مخالفان سیاسی زلنسکی در ساختار سیاسی اوکراین خواهان برکناری او شدند. آیا این برکناری به این زودی ها اتفاق خواهد افتاد؟ چون خودش هم گفته من آماده استعفا هستم اگر منجر به آتش بس بشه، و این مسئله میتواند منجر به کاهش تنش میان آمریکا و اوکراین شود؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ببینید، الان از به اصطلاح موعد قانونی زلنسکی بر در ریاست جمهوری اوکراین حدود 1 سال میگذره، یعنی
بله.
رئیس جمهور در اوکراین طبق انتخاباتی که انتخاب میشه 5 ساله هست، اما زلنسکی نزدیک 1 سال، یعنی چند روز دیگه 1 سال میشه که این موعد 5 سالش، موعد 5 ساله 1 سال هم روش تموم شده، یعنی الان داره 6 سال هم به پایانه.
درسته.
و 1 سال خودشو تمدید کرده، یعنی به لحاظ قانونی در ساختار حاکمیتی اوکراین الان ایشون به اصطلاح رسمیت و نداره و رئیس جمهور قانونی هم محسوب نمیشه. خاطرتون باشه ترامپ بعد از اینکه رئیس جمهور شده بود، موقعی که به مراسم تحلیف زلنسکی خیلی درخواست داشت دعوت بشه و آمریکایی‌ها دعوتش نکردن، تو یکی از گفتگوهای رسمی اعلام کرد که ایشون رئیس جمهور قانونی اوکراین نیست و موعد تمام شده، و استناد اولیش به تحویل نگرفتن زلنسکی همین موضوع بود. پس به لحاظ موعد قانونی زلنسکی مدتش تموم شده و حتما باید انتخابات برگزار بشه، و این انتخابات رو خودش به تعویق انداخته به تا مدت نامعلوم.
به خاطر اینه که فکر میکنه دوباره رأی نمیاره، درسته؟
بحث اونش نیست، فقط بحث سر اینه که به هر حال در فضای پیچیده سیاسی در اوکراین، خب بله. میدونید به هر حال 65% اهالی اوکراین رو کسایی تشکیل میدن که تو منطقه غربی هستن، یعنی بله. به هر حال هر کسی در اوکراین بخواد طبق انتخابات رأی بیاره عمدتاً از اهالی غرب اوکراین هست، و نگاه به آمریکا و غرب رو در وی پررنگ خواهیم دید.
بله.
یعنی این رقابت بر سر غرب گراییه، بر سر آمریکا گراییه در اوکراین. اهالی شرقی هم که 35% جمعیت رو تشکیل میدن، که 6 تیکه‌شون که شده 6 تا استان روسیه، یعنی باز در انتخابات اون سهم 35%شون هم به اندازه قابل توجهی کاهش پیدا کرده.
بخشی هم مهاجرت کردن.
بله بله، هم مهاجرت کردن، همین که اون همون 6 تا استان هم الان طبق رژیم حکومت مداری روسیه داره اداره میشه. دو تاشون حدود 11 ساله و 4 تای دیگه حدود 2.5 سال دارن تحت قلمرو سرزمینی جمهوری فدراسیون روسیه داره میشن. الان اون چیزی که مهمه اینه هر انتخاباتی بخوان در اوکراین برگزار کنن، رئیس جمهور منتخب طبق قاعده و روال جاری کسی خواهد بود که نگاه به نگاه به آمریکا و غرب درش پررنگ خواهد بود. پس الان مخالفین زلنسکی کسایی هستن که در نگاه به آمریکا و غرب از زلنسکی پیشروترن.
بله.
و به هر حال مدعی هستن که زلنسکی نتونسته اون به اصطلاح سازوکار لازم رو برای نزدیکی و چفت شدن به حکومت جدید تو آمریکا اتخاذ کنه و تدبیر لازم رو در راهبری امور نداشته. حالا
بله.
جدایی که موعدش تموم شده،
یعنی
کفایت سیاسی زلنسکی الان زیر سواله، و احزاب و گروه های رقیبی که در اوکراین حضور دارن خواهان این هستن که انتخابات به اصطلاح انتخابات در اسرع وقت برگزار بشه و زلنسکی خودش داوطلبانه کنار بکشه. شاید سوال بکنین که خب نظر روس ها چیه تو این زمینه؟
بله.
روسا همون روز اولی که زلنسکی اومد سر کار خب این درگیری ها 3 سال شروع شده، جنگ دوم اوکراین،
درسته،
و پیشینش هم به 2013 و 2014 برمیگرده، یعنی از قبل از زلنسکی این به اصطلاح درگیری ها در داخل اوکراین پررنگ بوده. روسا ترجیحشون این بود که یک آدم بسیار ضعیفی که در افکار عمومی ریشه آنچنانی نداره و ریشه اصلیش در خارج از اوکراین هست به اصطلاح در مصدر امر باقی باشه. یعنی زلنسکی رو چون پیشینش هم میدونید ایشون یه هنرپیشه طنز بوده،
بله،
در صحنه اوکراین سابقه سیاسی نداشته، بله، و مردم ایشون رو بیشتر به یک فرد غیر جدی طنز میشناختن، اونم متاسفانه از نوع مستهجنش، و به خاطر نبود اون و نداشتن ریشه لذا پایه‌های مردمی آنچنانی نداره. اگر هم تونسته در 3 سال گذشته مقابل اهالی اوکراین شرقی که مورد حمایت روسیه هستن دووم بیاره تو این جنگی که هست بین دو بخش اوکراین، دلایل متعددی داره. خب میدونید مستشاران نظامی بسیاری از آمریکا، اروپای غربی، یعنی آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک و امثال اون، یعنی از اعضای ناتو الان در اوکراین حضور دارن، علاوه بر اون چندین هزار جنگجو اینا از گروه تحریر و شام و گروه های سلفی تکفیری از سوریه آوردن، الان 3 سال اینا در قالب گردان های مردمی آزوف دارن برای جبهه زلنسکی در مقابل روسیه و اهالی اوکراین شرقی می جنگن، و تسلیحات بیشماری که از طرف کارخونه‌های آمریکایی و اروپای غربی به اوکراین غربی سرازیر شده. یعنی تمامی اینها در کنار هم بوده که تونسته جبهه غربی اوکراین در مقابل جبهه شرقی مقاومت کنه. اگر این به اصطلاح حمایت ترامپ برداشته بشه، منجر به تضعیف جبهه غربی خواهد شد، و اگر آتش بسی برقرار هم بشه باز این تضعیف تشدید خواهد شد. ببینید الان اوکراین شده 7 تکه،
بله،
و اگر آتش بسی برقرار بشه یعنی تثبیت این 7 تکه، و البته یه تکه 8 هم به اصطلاح تو چند ماه گذشته به واسطه اینکه اوکراینیا وارد استان کرسک روسیه شدن، روسا هم برای اینکه تو مذاکرات صلح دست پیش داشته باشن یه تکه 8 هم در اختیار خودشون گرفتن، بله، اما هنوز برای اون تعیین تکلیف نشده، نگهش داشتن برای مذاکرات صلح،
درسته،
اما به هر حال یه وضع پیچیده‌ای در پیش رو هست،
بله،
در هر طرفی اقدام بشه، یعنی چه آتش بس بشه چه نشه، متاسفانه وضع جبهه غربی وضع خوشایندی نیست و در افکار عمومی مردم اوکراین هم این رو میدونن. حالا مخالفین چی رو میگن؟ مخالفین اول خواهان برگزاری انتخابات هستن، میگن این انتخابات تازه کلی وقتم از روش گذشته،
بله.
دومی که فردی رو میخوان سر کار بیارن که در سرسپردگیش به آمریکا و اروپا از زلنسکی هم پیشروتر باشه و در تقابل با روسیه و اهالی اوکراین شرقی خیلی پیشروتر و جدیتر از زلنسکی. خب زلنسکی میدونید روزی که سر کار اومد شعار داده بود که این دو منطقه که کریمو ساوستوپول با همه پرسی عضو روسیه شده بودن رو برگردونه، و در کنار اون دو منطقه لوهانسک و دونسک رو هم که اعلام خودخواندگی کرده بودن برگردونه به تمامیت ارضی اوکراین. اما تو این 6 سال علاوه بر اینکه نتونست اینها رو برگردونه، مناطق دیگه ای رو هم دست داده و کلی هم هزینه کرده. خب آمارهای سرسام‌آوری میدن، خود شما شنیدید آمریکایی‌ها رسما میگن که ما 350 میلیارد دلار و اروپایی‌ها میگن بیش از 150 میلیارد دلار تو این 3 ساله هزینه کردیم. حالا اینا رو خودشون میگن و اونها به اصطلاح ارزش خدمات نظامی و مستشاری و غیره‌ای که دادن به اوکراینی‌ها رو هم روش حساب میکنن، اما عدد و رقم بسیار بالاییه. ببینید تلفات انسانی بسیار زیادی رو ما هم تو اوکراین غربی هم تو اوکراین شرقی شاهدیم، و حالا طرفهای اروپایی برای اینکه اینو از حوزه جنگ داخلی به حوزه جنگ بین‌المللی تسری بدن همه این تلفات اوکراینی‌های شرقی رو نوشتن به حساب روسیه، در صورتی که روسا هم مثل غربی‌ها دارن کمک مستشاری میکنن و رزمنده‌های میدان در شرق اوکراین عمدتاً اوکراینی‌های شرقی هستن که دارن در مقابل هموطنان خودشون می‌جنگن. جنگ در اوکراین یک جنگ تاریخی ما بین دو تمدن غربیه،
دوست.
و به هر حال اینها در طول تاریخ هم با هم اختلاف داشتن.
به عنوان سوال پایانی آقای دکتر، آیا شخص جدیدی که میآید اگر به غرب نزدیک باشه دوباره با روسیه تنش پیدا نخواهد کرد؟
قطعا همینه. ببینید الان بحث سر اینه که این تنش ها چقدر خواهد بود، عرض و طولش و عمقش،
بله.
یعنی قطعا خب به هر حال میدونید کشوری که 7 تکه شده و 6 تکش الان زمینه خاک روسیه شده، هر کسی در این کشور بخواد مصدر امر به دست بگیره چالش جدی با روسیه خواهد داشت. پس به این زودی ها بحث اوکراین کاملا حل نمیشه، بلکه در واقع ترامپ و تیمش به دنبال صرفا آتشمز و فریز کردن بحران هستن.
بله،
روسا هم همینو میخوان. روسا چرا میخوان بحران فریز بشه؟ زمان بخرن این استقلال و جدایی تثبیت بشه.
بله.
طرف آمریکایی چرا میخواد این کار رو بکنه؟ به خاطر اینکه احساس میکنه که هزینه کرده بسیار بالایی داشته.
بله.
و این هزینه کرد هیچ فایده و سودی رو نداشته، چون واقعا زلنسکی و تیمش نتونستن این هزینه کرد رو به جای خودشون برسونن و این همه کمک، این همه تلفات انسانی چه در اوکراین غربی چه در اوکراین شرقی برای اوکراینی ها و به ویژه اوکراین غربی که حاکمیت اصلی رو به دست داره هیچ دستاورد قابل ارائه‌ای رو نداره. یه نکته آخر هم بگم.
بله بله.
این سه سال نبرد، این سه سال جنگ، علاوه بر اینکه در صحنه بین الملل دو جبهه ایجاد کرده ما بین غربی ها و روس ها، ناتو و روس ها، رو خیلی از معیشت مردم اروپا و آمریکا هم اثرگذار بوده. امروز حامل های خوراکی غذایی در اروپا، میدونید اروپا از 2005 تا حالا حقوقا رو بالا نبرده، اما مواد غذایی تو همین سه ساله بعضن بعضی از به اصطلاح اقلام بیش از 5 برابر شده.
بله،
یعنی شرایط سختی رو مردم اروپای غربی و
بخاطر
از اون آمریکایی‌ها داشتن. در انرژی هم همین بوده، حامل‌های انرژی هم نفت هم گاز هم فرآورده‌های انرژی هم دوچار یک به اصطلاح چالش جدی شده در اروپا و میدونید اروپا الان 3 سال زمستان خیلی سردی رو دارن مردم پشت سر می‌ذارن. یعنی در واقع تمامی طرف‌های غربی دنبال این آتش‌بس هستن. در آتش‌بس حداقل نفتی که برای خودشون می‌بینن اینه که این هزینه کرده رو انجام نمیدن، کشتارها جلوش گرفته میشه و این تبعات غذایی و معیشتی و انرژی و اینها هم
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر سفرنژاد، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ شما، شب خوبی داشته باشید.
سپاس از شما. خب بریم به سراغ خبرها باز هم ببینیم که چه خبر است. ضمن این که در چارچوب سوال پرمکی امشب ازتون خواستیم که موضوعات مدنظر خودتون رو برای ما بفرستید، ما حتما تو برنامه آینده بهش میپردازیم. گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان. 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم به سراغ بحث انتقال پایتخت، یک موضوعی که سالها داره مطرح میشه ولی خب هنوز اتفاق خاصی در موردش رخ نده. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر اقبال شاکری، نماینده ادوار مجلس. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی سلامتی و قبولی طاعات و سلام خدمت شما آقای فرخی و شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهیتون.
بخیر، در خدمتم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، خب اگر حالا بخوایم نگاهی داشته باشیم به این بحث، تاریخچه‌اش بسیار طول و درازه، یعنی از گذشته تا به امروز بارها مطرح شده. اصلا بس. این موضوع الان مطرحه که خب در گام اول آیا انتقال بهتره یا تمرکز زدایی؟ یعنی هزینه کدومش برای ما پایین‌تره؟ چون اگه یه آمار ارقامی هم منتشر شد، عدد ارقام زیادی لازم است برای اینکه پایتخت منتقل بشه. دوم این که اصلا بر فرض اینکه میگوییم پایتخت منتقل شود، اصلا گزینه مناسبی به نظر میرسه نیست دیگه. در توی در بین شهرها وقتی از همه جوانه بررسی میکنیم، نگاه شما به این دو سوال چیه؟
سوال بسیار خوبی رو فرمودید. من یه تقاضایی دارم از رئیس جمهور محترم و هیئت دولت.
بله.
تا موقعی که اقدام اساسی صورت نگرفته،
درست،
لطفاً زندگی مردم رو به هم نریزن و از جایی به عنوان پایتخت جدید نام نبرن.
بله.
همین الان که از جایی نام بردن باید به هم باعث به هم رسیدگی زندگی
بله.
مردم
قیمت املاک اونجا
قیمت
شده،
قیمت صعود کرده، مردم تو زندگی عادی خودشون هم دچار مشکل شدن،
اونم یه شهر ساحلی، اونم تو جنوب کشور.
اصلا ما نباید بیایم این مسائلی که اصلا اولویت اصلی نیست و الان مورد توجه خود مردم هم نیست، ما بیایم اینو به عنوان موضوع. آی من در جلسات هم شورای شهر تهران در این مورد بودم، هم در مجلس. به هیچ وجه مسئله انتقال پایتخت تو هیچ کدوم از این جلساتی که من همینجور که شما فرمودی از 20 سال پیش
بله.
ما در جریانش بودیم، به هیچ وجه تصویب نشده و مورد اجماع و اتفاق آرا قرار نگرفته. علتش چیه؟ علتش اینه که ما اقدامات مدیریتی خوبی میتونیم انجام بدیم که بار زندگی در تهران رو یه مقداری برای مردم کاهش بدیم. وقتی ما هنوز تو این کار رو هنوز اقدامات
بله.
اساسی رو نیمه کار رها کردیم، بریم سراغ این که اینجا رو پایتخت اونم میشه تبدیل میشه به یه تهران جدید.
بله.
الان من یکی دوتا نکته همین امروز برای شما عرض کنم آقای فرخی.
بله.
الان ترافیک این چند روز تهران رو یه نگاهی بکنید.
بله.
چرا
بله.
این آشفتگی به وجود اومده؟ به خاطر اینکه راهور کل شهر رو رها کرده. من اصلا در اتوبان دیدم طرف در اتوبان داره مخالف جهت میاد دیگه، معابر و کوچه اینا، یعنی تخلف رسیده به هر کسی هر جا میخواد بره و هر جور هر طوری میخواد بره و هر جوری میخواد پارک کنه. و این ناشی مگه از تهران؟ ناشی از مدیریت حمل و نقل ترافیک ماست. تکمیل مترو کجاست؟ تکمیل ناوگان شهری کجاست؟ اون کمیسیون رفع آلودگی هوا 21 ارگان درش دخیلن. ترجمه میکنید ما کارای ناتمام خودمون رو تکمیل کنیم به نفع مردم و یه مقدار زندگی رو در اینجا آسایش مردم فراهم کنیم؟ و از همه ما اینا مهمتر، چندین بار در دولت های مختلف روی این تاکید شد، طرح آمایش سرزمین.
بله.
ما وقتی طرح آمایش سرزمین رو هنوز من میگم 30-40% هم اجرایی نکردیم، سریع بریم دنبال یک موضوعی که به نظر من در همین خدمتشون به صورت یه رویا مطرح کنیم و باعث به هم ریختی شدن زندگی اون گزینه‌ای که به قول شما هنوز هیچ کدومش هم معلوم نیست درست باشه باشیم. بنابراین من به نظرم میاد اصل تمرکز زدایی که قبلا هم تصویب شده، هزاران بارم گفته شده، انتقال پادگان ها، انتقال صنایع سنگین به خارج از شهر، انتقال بارانداز ها به خارج از تهران، ساماندهی حاشیه نشینی، اینا نکاتی که ما دست و هر کدومش بزنیم مقداری از بار زندگی در تهران رو بهبود میبخشه. ما اینا رو رها کردیم بعد با این مدیریت بریم یه جای دیگرم به همین سرنوشت تهران مبارد. من به نظرم میاد دست و دست هم بدن شورای شهر تهران و خدمت شما هیئت محترم دولت دست به دست ازم این پروژه ناتمام شهر تهران رو فرامگاه. آقای فرخی شما بلد. در جریان هستید، برخلاف اسم تهران که پایتخت و مرکزیت ایرانه و مرکزیت اسلام ما در نظرش میگیریم، ما از لحاظ ترانه ها پایین تر از خیلی از شهرهای دیگه هستیم.
بله بله.
یعنی اگه بخوایم بگیم شهر محروم از طریق ترانه ورزشی، ترانه های درمانی، ترانه های هنری، ترانه های مذهبی، اگه ما رو شما نگاه کنید ما از همه تهران از همه کمتره.
آقای دکتر اصلا سوال اینجاست، ببینید یه نکته که مطرح اینه که خب خیلی ما شهرهای مختلف داریم، حالا به فاصله بگوییم 200 کیلومتری تهران مثلا، خب این شهرها اگر قرار همین پولی که خرج کنیم بیایم پایتخت رو منتقل کنیم تو اینا سرمایه گذاری کنیم، زیرساختای پایدار ایجاد کنیم،
میرن
مردم اصلا خیلی دنبال رفتن هم میگن آقا ما میریم اصلا اونجا داریم در آرامش و راحتی و هوای خوب زندگی میکنیم. چرا اونجا؟
نکته خوبی رو گفتید آقای فرخی. ما از این وزیر محترم مسکن میخوایم از اون تصمیمات قبلیش دست برداره، اجازه بده با این پهنه سرزمینی که ما داریم زمین کافی به مردم بدیم هم زندگی کنن هم کسب و کارش رو بکنن، زیر ساختا رو براشون فعال. در برنامه هفتم آقای دکتر اصلا همه اینا تصویب شده، پس این برنامه هفتم که رئیس محترم جمهور میگه مبنای کار ماست تا برای کجاست؟ خب همینا رو بره همین عین جمله جناب عالی در فصل مسکن در برنامه هفتم تصویب شده، ما اینا رو بدیم مردم با تیب خاطر میرن. همه که کارمند اداره نیستن که بسیاری حاضرن اگه براشون فراهم بشه برن در یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه در خارج از تهران براشون فراهم کنیم. در اونجا هم گفته شده شهرهای اقماری، شهرهای میانی، شهرهای ساحلی، شهرهای مرزی.
بله.
گفته آقا 0.2% اجازه بدید این پهنه زیر بار ساخت و صنعت گسترش پیدا کنه. من به نظرم میاد اگر رئیس جمهور محترم و هیئت دولت تمرکز خودشونو بگذارن روی مصوبات خوبی که الان ما برای بهبود زندگی مردم داریم، این بار این دو سه تا موضوع تهران هم به شدت کاهش پیدا میکنه و اصلا تمرکز خودشون از این مسئله انتقال بیارن بیرون. یه بار قاطعانه بگن به نتیجه نرسیدیم و ما همون طرحهای موجود رو تکمیل کنیم.
اصلا کجا وقتی میگیم انتقال، بعد مثلا خب بالاخره انتقال که نمیخوام بدیم به کره مریخ، میخوام بگیم آقا مثلا به یکی از شهرهای تهران کشور دیگه، واقعا هر شهر کشورم به هر حال یه چالش خودشو داره، یعنی واقعا گزینه مناسبی هم در دسترس نیست. هست آقای دکتر شما بررسی کردی؟
پس این روی کرده مدیریتی عرض کردم ابتدا اون شهر هم میشه تهران دوم، اصلا خودش دچار مشکله، چون طرای نیمه تمام ما تکمیل نمی کنیم، اونا هم با چالش خاص خودشون مطرحن. بعد یه نکته آخرش هم بگم، تهران به ماهوت تهران یه سابقه تاریخی داره، یه سابقه فرهنگی داره، یک وضعیت کاریزماتیک داره. ما که نمیتونیم اینو ازش اینو بگیریم منتقل کنیم.
بله، این سابقه تاریخی
اومد. دقیقاً به خود تهران متصله.
بله.
ما که اون اداره ادارات رو ما در حقیقت میبریم اینجا، تهران رو نمیبریم که.
درست.
بنابراین من به نظرم ما اون موزلات و هزینه‌های سنگین
تمرکززدایی بهترینه. بله.
تمام و تکمیل طرح‌های ناتمام. آقای دکتر فروخی،
بله،
لطفاً اینو از رسانه خوب رادیو گفتگو در شبانه روز پیگیری کنیم، پیگیری طرح‌های ناتمامی که این طرح‌های ناتمام همشون به نفع رفاه و آسایش مردمه.
درسته. سپاسگزارم. ممنون از شما آقای دکتر شکیر. با شما خداحافظی می‌کنم. خب ما امروز در برنامه‌مون از شما خواستیم که موضوعات مدنظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. 301035 تا شبای آینده بهش بپردازیم. مثل همین نکته‌ای که آقای دکتر اقبال شاکری نماینده ادوار مجلس گفتن بحث تکمیل طرح‌های ناتمام در کلان شهرها یکی از سوژه‌هایی که ما حتما تو برنامه آینده بهش می‌پردازیم و امیدواریم که بحث انتقال پایتخت هم همونطور که ایشون گفتن بررسی بیشتری روش بشه، نکات بیشتر مورد توجه قرار بگیره و به ویژه بحث تمرکز زدایی میتواند خیلی سریع به تعبیر کارشناسانی همچون آقای دکتر شاکری به نتیجه برسه. خب بریم به سراغ پرمک های شما. پرمک ها در حوزه های مختلف، ما ازتون خواستیم که نظرتون رو درباره حالا سوژه هامون بفرمایید، این که چه سوژه هایی میتواند در روزهای آینده مد نظر باشه. بله، بحث افزایش قیمت ارز یکی از شنونده هامون آقای محمد غلامی از اصفهان پیام دادن و موضوعات دیگری. بله بریم به سراغ همین موضوع، بحث ارز نیمایی، و میخوایم در همین باره گفتگو کنیم با آقای دکتر وحید شقاقی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا تامین از ایران مورد قبول حق، بنده سلام عرض میکنم خدمت تعالی و شنوندگان برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر شقاقی، خب الان برخی از کارشناسان بر این باورند که بازگشت ارز نیمایی میتواند شوک مثبتی به بازار بدهد. آیا شما هم با این کارشناسان هم نظرید؟
ببینید، در مورد بحث‌های ارز با یه بحثی که از تعالی گفتید، من به این صورت موافق نیستم.
بله.
نه اینکه معتقد هستم که بازار این گونه باشه. ببینید، اولین کاری که باید دولت انجام بده باید بازار رو بهش مسلط باشه. ببینید، اون اتفاقی که در مورد بحث ارز توافقی افتاد،
بله،
تصور دولت این بود که اگر این ارز نیمایی حذف بشه و ارز توافقی ایجاد بشه، یعنی واقعیت‌ها رو به ما بیشتر نشون بده و به سمت بازار آزاد، یعنی این اختلاف بازار آزاد و ارز توافقی کاهش پیدا کنه، به تدریج همون راند از بین میره و هم ارز حاصل از صادرات برمیگرده و هم دولت صاحب منابع ارزی میشه، حالا کشور صاحب منابع ارزی بیشتری میشه، اون راندی هم که بین ارز نیما و بازار آزاد در گذشته وجود داشت حذف میشه. میدونید در گذشته ما یه نیمای 40,000 تومان داشتیم و چون در بازار غیر رسمی دلار حدود 64,000 تومان بود، چه اتفاقی رخ داد؟ اتفاق این بود که بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای مختلف، حالا نهادهای مالی و اینا، عمدتاً منابع رو دادند به شرکت‌های زیرمجموعه خودشون این شرکت ها هم اومدند در صف واردات قرار بله. گرفتند، ارز نیما گرفتند،
بله.
کالا وارد کردند، ولی در بازار به قیمت های حتی 80,000 تومان 90,000 تومان کالاشون رو فروختند.
بله.
یعنی دلار 40,000 تومان گرفتند ولی کالاشون رو به قیمت 90,000 تومان فروختند.
بله.
این رانت بزرگی نصیب یک گروه خاصی شد.
بله.
و به همین دلیل بود که